واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دهانمون رو خوش بکنیم، شهدامون رو شاد کنیم، شهید این محفل، مهمانی که مهمانمون هستن و همه اموال. شب جمعه، شب مغفرت، شهدای غزه، شهید سید رضی موسوی، همه شهدا، حاج قاسم، همه رو یاد کنیم، امام زمان رو مهمان کنیم به مجلسمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله خب مناسبتی که این ایام بود، رحلت یا به قولی شهادت حضرت ام البنین مادر آقا الفضل العباس، چند تا نکته رو در همین موضوع انشاءالله خدمت بزرگواران هستیم دیگه، از مقدمات صرف نظر میکنیم به موضوع بپردازیم. حضرت ام البنین، از دو تا نگاه ما میتونیم به ایشون توجه کنیم. البته ویژگی‌های زیادی داشتن حتما، و خب اون نگاه ما و اون مطالعه‌ای که بزرگان داشتن یا ما به قول معروف به این ویژگی‌ها داشتیم در همین حد هست. انشالله که بتونیم بیشتر از ویژگی‌های این بزرگواران استفاده کنیم و انشالله الگوی خوبی باشن برای ما. یکی از ویژگی‌هایی که انشالله امشب خدمتون هستین، اون ویژگی و اون شخصیت حماسی ایشون هست. اگر انشالله رسیدیم به یک بعد دیگه که اونم شخصیت رسانه‌ای این بزرگوار هست، انشالله به اونم خواهیم پرداخت. حالا تو این نیم ساعتی که چقدر فرصت داشته باشیم، یکی دو دقیقه گذشت هنوز موضوع رو شروع نکرد. اما بحث حماسی و اون شخصیت حماسی، با این مقدمه من بحث رو شروع میکنم. نگاه کنین، ما از خیلی لذت ها استفاده نمی کنیم. ما شاید اصلا فرصت نداشته باشیم که در این عمر کوتاهمون همه لذت‌ها رو تجربه کنیم. یک لذت‌هایی هست که خیلی در دسترسه، یعنی آدم میتونه ازش استفاده کنه، ساده هم هست، اونم لذت تیراندازی. از این موضوع، از این نگاه ورود میکنیم. در بحث تیراندازی، ما جالبه که محدود شدیم به بعضی از لذت‌ها و از این لذت استفاده کمتر می‌بریم. من یه جمله حضرت آقا بود، خواستم اول برای تیمم و تبرک این محفلمون بگم، بذارید ببینید پس اینو بگم، چون قصدم همین بود دیگه، مرگ رو نگاه نکردم و حواسم نبود. بذارید جمله‌ای که حضرت آقا گفتن بعد به مقدمه بپردازیم. حضرت آقا سال 90، برج 3، 25 3 90، در یکی از سخنرانیشون میفرمایند که مادری است که صورت قبر چهار جوانش را که در کربلا شهید شده اند در بقیع میکشد، در کربلا شهید شدن در بقیع میکشد و نوحه سرایی میکند و حماسه میآفریند. نگاه حضرت آقا چیه؟ کتاب انسان 250 ساله نگاه کنین، همش حماسیه، همه اش اشک ریختن و تو سر زدن هم نیست. البته اشک ریختن هست، اشکالی هم ندارد، بلکه حماسه آفرینی است. افتخار به این جوانهایش میکند، به این جوانهایی که در کربلا از دست داده افتخار میکنه بهش. گفتیم ما در مقدمه ای بحث محدود کردیم خودمون به چند تا لذت و یکی از بهترین لذت ها تیراندازیه. برای تقویت روحی حماسی اجازه دادن که حتی ما در این ورزش شرط بندی هم بکنیم، یعنی هر جا شرط بندی قماره، اینجا نه، سفارش هم شده، اشکالی نداره. برای که روحیه حماسی ما زیاد بشه، روایت بخونم براتون. علمو بینکم رمی، به پسرانتون تیراندازی یاد بدید. آی من پدر، یکی از وظایف من اینه که به فرزندم، به پسرم چی یاد بدم؟ تیراندازی. فإنه نکاية العدو، میفرمایند که این تیراندازی، این تمرین کردن باعث میشه که چی؟ پیروزی بر دشمن آسان بشه. باعث پیروزی بر دشمن میشه. یک زمانی هر جا ما یک اتفاقی افتاد بچه های ما این هنر رو داشته باشن. آیت الله حائری شیرازی، کارهای تربیتی اگه میخوام استفاده کنیم، یکی از ملاک ها و یکی از الگوهای ما صحبت های تربیتی آیه حائری شیرازی. این مرد بزرگوار در این شب جمعه انشالله خدا رحمتشون کنه، ایشون یک خاطراتی رو تعریف میکنن خیلی جالبه. ایشون میگن که همه باید آمادگی و توانایی تیراندازی رو داشته باشیم. دیگه الان بحث تیراندازی همه نوجوان هم الحمدلله دارن دقت میکنن. بعد ایشون میگن که بیرون کشور همه باید بدانند که پیر و جوان ما همه تک تیرانداز هستند و این به نفع اسلام است. بهترین تفریح من میدان تیره. تو خاطرات جالبی دارن، ایشون میگن که من با رئیس وقت فدراسیون تیراندازی شرط گذاشتم. اون زمان میگه 50,000 تومان گذاشتم وسط، گفتم میخوام باهات مسابقه بدم. یه بار اون برد، یه بار من بردم. میگه من رفته بودم اتریش، رئیس جنگلبانی اتریش تیرانداز ماهری بود، شنیده بود من چقدر واردم. وقتی میخواستیم با هم مسابقه بدیم به قول ترس داشت از این که با من مسابقه بده. حالا نتیجهش نگفتن چی شد. یا ایشون میگفت که من با خیلی از فرماندهان نظامی مسابقاتی میذاشتم، بعضی وقتا هم برنده میشدم، چون عینک نداشتم خب موفقیتی بعضی وقتا نداشتم، اگر عینک میداشتم مطمئنن ازشون میبردم. این روحیه رو نگاه کنین. بعد ایشون سفارش میکنن که مردم رو باید و عامه مردم رو باید به این سمت، به این ورزش هاشی تشویق کنین که از قمار و شرط بندی های حرام به این مسیر حلالش بیان. بعد سفارش میکنن اگه 1,000,000، اون زمان 1,000,000 زیاد بوده، 1,000,000 تومان هم کسی شرط گذاری کنه برای تیراندازی و برای این ورزش هایی که سفارش اسلام هست و اجازه دادن برای شرط، اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره، حلاله. یکی از بهترین تفریحات ایشون بوده. الان ما در بین نوجوانا و جوانای ما می‌بینیم که پینتبال از همه ورزش‌ها جذاب‌تره. اگه حالی داشته باشیم مثلا بریم بیرون، چون دیگه گوشی‌ها اینا دیگه ما رو حالی نمونده بره، ما خسته میشیم زود. پینتبال چقدر ورزش خوبیه؟ چرا؟ چون همش حماسیه. تیراندازی می‌کنی، تیر نخوری، بزنی به طرف. یه زمانی توی هم شهر خودمون بود، الان نیست، هست، نمی‌دونیم، اقدام یا تبلیغی نمیشه. تو شهرهای باد بری اردو، بری مثلا مشهد که پینتبال بردن ما رو، اونجا مثلا تونستیم تو پینتبال بزنیم. خاطراتی من خودم مثلا از همون اردو دارم، از همون ورزشش بیشتر از همیه. یا مثلا بازی رایانه‌ایش، حالا که نیست، دیدین بچه‌ها به این تیراندازی تو کامپیوتر بیشتر علاقه دارن به این مسابقات. یا الان فیلم‌هایی که پخش میکنن، آسیای شرقی مثلا، کره‌ای، همه که توش حماسه نیست، جنگیدن، شمشیر، سامورایی، همه حماسی بودنشون جذابه و ما از این غافلیم و ما خیلی بهش نمیپردازیم. در ادبیات کهن ما بحث حماسی بودن خیلی مطرح بوده. خود شاهنامه فردوسی، نوحه‌ها، اشعاری که درباره ائمه میخوندن قدیم خیلی حماسه تر از الان بود. الان بیشتر محبتیه. حماسه نباید کم رنگ بشه. این حماسی بودن رو ما در خودمون حفظ کنیم. دشمن از همین ویژگی اسلام استفاده کرده و این سفارش اسلام استفاده کرده، اومد داعش رو پرورش داد و به نوعی حماسه اسلام رو با داعش خلاصه کرد. او گفت آقا حماسه میخوای؟ جنگ بقید اینه که دنبال جنگ و جهاد هستن، این هم داعش. با اینکه حماسه برای نجات بشره، نه برای نابودی بشر، که این کار رو دشمن برای ما انجام داد. اونها بهتر میدونن از چه ویژگی های استفاده کنن بر علیه خودمون و ما الان خوابیم، ما خودمون استفاده نمی کنیم. روایت بخونم براتون. فرمود اگر کسی هوس حماسه نداشته باشد، شعبه ای از نفاق در دل اوست. آدمایی که بی خیال، آقا ولش کن، اصلا اگر مخالفتی با تو نباشه تو باید خسته بشی از این وضعیت. نه که حالا در جبهه حق آدم مخالف داشته باشه، نه، از اینکه به قول راحت آدم انگیزش هم از دست میده. حماسی باید رفتار کنیم، تو کارامون، تو هر کاری حماسی بودن. یکی از روایت داریم، انه بله، مثلا روایت های مختلفی داریم. ما همیشه حالا مخصوصا میلاد با سعادت پیامبر اکرم یا بعثتشون این روایت زیاد استفاده کردیم، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق. آقا من مبعوث شدم فقط برای مکارم الاخلاق، برای اخلاق خوب، همش از مهربانی، همش از مه. با اینکه روایتش خیلی هم سندیت نداره، روایت دیگه براتون بخونم، اینا سند داره. انا محمد و احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انا رسول الرحمه، من پیامبر رحمت هستم، من رسول رحمت هستم. انا رسول الملحمه، من پیامبر حماسه هستم، حماسه. بعد حضرت میفرماید بعثت بالجهاد، من مبعوث شدم برای جهاد. ولم ابعث بالزراع، نه که مبعوث شده باشم فقط برای بحث زراع و کشاورزی و کشت و کار، برای جهاد مبعوث شدم، برای حماسه. بعد ببینید تو درس ما از همینجا بود فکر کنم گفتم، در ایام، در ایام بعثت بود، پیامبر اکرم ما شنیدیم که داخل مسجد بیاد بگه آه تو فلانی فلانی زکات نده، از مسجد بریم بیرون، بهش میگن حماسه. کار نداره پیامبر کی خوشش میاد کی بدش میاد، بر میگرده نماز صبح، نماز جماعت صبح، فلانی کجاست که نماز شب بعد از ظهر و مغرب میاد و الان صبح و نمیاد. برای پیامبر مهمه که نماز صبح چرا جماعت شرکت نمی کنیم. و بعد تعبیر نفاق رو میدن به افرادی که مثلا چرا شب اومده و صبح نیومده، تو میخوای با خدا معامله کنی، اهل نماز صبح باش. این تأکید پیامبره. در معامله با ابو جهل، یک کسی پولش رو ابو جهل نمیداد، تازه زمانی بود که پیامبر اکرم در حکومت هم نبودن، در مکه بودن. ابو جهل هم که دشمن پیامبر بود، به حرف پیامبر که نمیکرد. یکی اومد شکایت کرد از دست ابو جهل، آقا من معامله کردم پول منو نمیده این ابو جهل. حضرت طوری رفتن در خونه ابو جهل، ما فقط میگیم مهربون بودن، چقدر ناز بودن پیامبر. رفتن در خونه ابو جهل طوری بهش گفتن این پولشو بده که جرئت نکرد گفت آقا من نمیدم. گفت چشم. حالا چطور پیامبر گفته؟ خدا میدونه. که دشمن پیامبره، ولی در مقابل کسی که دنبال حق اومده و اومده یقه ظالم رو گرفته تسلیم میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگه در شدت جنگ، سلام علیکم، وقتی جنگ سخت میشد ما به پیامبر اکرم پناه میبردیم. یعنی من علی که دیگه هرچی از شجاعت هست در امیرالمؤمنین خلاصه شده، حضرت میگه ما به پیامبر پناه میبردیم، هر جا مشکل میخوردیم پیامبر جلو بود. این بهش میگن حماسه. بعد ما اسلام رحمانی رو در بعضی از ایام، در بعضی از دولت‌ها اینو خیلی واضح و حرفشو میزنن. اگر اسلام رحمانی که به نفی حماسی بخواد رقم بخوره، این یک تحریف بزرگ برای اسلامه. که ما بخوام حماسی بودن اسلام رو با رحمانیت بخوام کلن از بین ببریم. با اینکه ریشه حماسه همون رحمانیته، کسی که حاضر نیست اشک مظلوم رو ببینه و در مقابل ظالم قیام کنه، این حماسی، این فرد حماسی هست. این در قلبش محبت و رحمانیت هست، این ریشش رحمانیته. وقتی که شکوفا میشه، میشه چی؟ حماسی. الان کشورهای عربی رو نگاه کنین، اینا خیلی مهربونن، آره هیچی نمیگن. یمن که داره سپر به قول معروف در مقابل اسرائیل ایستاده و داره حماسی برخورد میکنه، اینا در دلشون هیچی هم ندارن. سید حسن نصرالله میگه یمنی ها گفتن ما هر چی داریم دوست داریم قسمت کنیم، تقسیم کنیم با فلسطینیا. بعد خود سید حسن میگه مگه اینا چی دارن؟ خودشون تو محاصره اقتصادی هن. نه چی دارن که بخوان باز به ما بدن، به مسلمانان بدن، به فلسطینی ها بدن، به اهل غزه بدن. اگر حماسه داره به خاطر اون سختی هایی که حاضر نیست مظلوم رو ببینه. ما شهید چمران وقت انسان نگاه میکنه توی خاطراتی که جالبه، شهید چمران تو کتاب رقصی چنین میان، چنین میانه میدان اما آرزوست، رقصی چنین میانه میدان اما آرزوست، یه کتابیه که خاطرات شهید چمران، نیایشهاش، عبادتهاش، مخصوصا اون مباحث حماسیش خاطرات جالبی داره. یکی از دو تا خاطره بگم خدمتون. میگه که من داشتم بر میگشتم به سمت خونه، حالا این شخصیت علمی، شخصیت اجتماعی، شخصیت سیاسی که تو قلب آمریکا حرف اول رو میزنه، بهش نیاز دارن، همه چیشو ول میکنه، با اون اخلاصی که داره میاد و کوچیکام میکنه، جنگ‌های نامنظم راه میندازه. اون عبودیت و اون معنویتی که داشته اونو وادار میکنه که در مقابل ظالم بایسته. میگه که من داشتم بر میگشتم به سمت خانه، شب بود، بعد برفم آمده بود، خیلی سرد بود، فقیر رو دیدم جایی نداشت، یک کسی بود مسکین بود. مسکین یعنی که هم فقیره هم خونه نداره، فقیر یعنی خونه داره، بقول معروف پول نداره، خانه ای هم نداشت. میگه من شرایطی نداشتم که اونو ببرم خانه خودم، ولی در دل همون شب تا صبح توی سرما نشستم، ایستادم، ولی خونه نرفتم، رخت خواب جای رخت خوابم نرفتم. میگه مریض شدم، افتادم، بدجورم مریض شدم، ولی چه مریضی لذت بخشی. این بهش میگن آدم حماسی. حاضر نیست یک فقیر رو ببینه تنها مثلا در، یا مثلا میگه من یک پولی به من میدادن که هر روز میرفتم برای افطاری نون میگرفتم، یه روز یک فقیر دیدم، پول دادم بو که بره برای خودش نون میگیره، برگشتم خونه نون نگرفتم، هیچی هم نگفتم، یک کتک مفصلم خوردم. میگه حاضر نبودم بگم برای فقیر دادم، چرا؟ چون فقط میخواستم خدا بدونه، فقط خدا بدونه. اینا آدم های حماسی هم، اینا آدم هایی هست که تو دل آتش میرن. حضرت ام البنین مادر حماسه هاست. اگر میبینیم یک رکن اصلی کربلا آقا ابوالفضل العباسه، به خاطر که مادرش کیه؟ ام البنینه، مادر سقا ام البنینه. امیر المؤمنین فرمود، کمیل فرمود، عقیل برو برای من همسری شجاع پیدا کن. عقیل همون کسی بود که از بیت المال بیشتر میخواست، وضعش خوب نبود، حضرت اون شیء گداخته رو نزدیک دستش کردن، بایی که نابینا هم بود، حس کرد. مسلم ابن عقیل، پدر حضرت مسلم، این عقیل رفت پیش پدر ام البنین، گفت یک مژده برات آوردم که خیر دنیا و آخرت برای توه، برای دخترت خواستگاری آوردم، مثل علی، علی رو آوردم خواستگاری دختر. پدر ام البنین به همسرش یعنی مادر ام البنین گفت خب حرف دختر رو بهتر، خواسته های او رو بهتر می‌دونی، تو برو باش صحبت کن. حضرت ام البنین به مادرش گفته بود مادر جان من یک خوابی دیدم دیشب که 3 ستاره روی دامنم و 1 ماه روی دامنم دارن پرورش پیدا می‌کنن. تعبیر جالبی تعبیر کرد این مادر، گفت دخترم تو 3 تا پسر داری، 4 تا پسر داری، 3 تا پسرت مثل ستاره می درخشن، یکیشون مثل ماه می درخشه، شد قمر منیر بنی هاشم. تو کربلا 4 تا پسر به شهادت رسیدن. حضرت ابوالفضل وقتی می بینیم پرورش یافته همچین مادری است که با محبت می خواد شجاعت رو به پسرش انتقال بده، در اوج جنگ چی میگه؟ والله ان قطعتمو یمینی انی اهامی ابدا عن دین، یک لحظه من حاضرم نیستم که دینمو بخوام بدم و حمایتمو از دینم، دست راستم بره، دستم از بین بره. اینا هم فرزند همچین مادری هستن. کاروان شام که برگشت، ام البنین دنبال فرزنداش که نمیگشت. هرچی گفتن بابا فرزند ابوالفضل عباس به شهادت رسید، گفت حسینم کجاست؟ گفت امامم کجاست؟ گفت دینم کجاست؟ دنبال امامش میگشت. فرزندان براش مهم نبودن. مادران اگه میخوام بچه خوب تربیت کنیم، بچه همون باید حماسی بار بیان، فقط به فکر آخرشونو، فقط به فکر تجملاتشونو، آیا بچه سرما نخوره، مریض نشه، کجا بره، کجا نره. بله تو بحث تربیتی حواسمون باشه، با کی بگرده، با کی راه بره. انقدر بچه همونو پاستوریزه بار آوردیم، بعضن انقدر بچه همونو گلخانی بار آوردیم، یک سرما بهشون بخوره مریض شدن. یه اتفاق کوچیک بیفته اینا بزرگ بشن، بازم و بال گردن ما. بلد نیستن زندگی رو اداره کنن، بلد نیستن یک همسرداری و یک بچه داری خوبی داشته باشن، باز برگشتن خونه خودمون. مگه نیستن؟ اگر مادری بخواد اینجوری که بعضن ما داریم تربیت میکنیم، ظلم کرده به بچهش، خیانت کرده به بچهش، اسمونو مادر نذاریم، اسمونو پدر نذاریم. دین ما چیز دیگه ای داره میگه. خیلی از ماها اتفاقا مذهبی هم هستیم و این شکلی. بچه همون سخت بگن، سختی بکشن، رنج بکشن، پیاده برن بیان، ما بریم دنبالشون، بیاریمشون، ببریمشون. پسرها رو میگم ها، حالا بس دخترها فرق میکنه. گناهات هر جا باشه نزدیکه. یکم به بچه همون سعی کنیم رنج رو یاد بدیم. خودمون رنج کشیدیم، الان هم از بچه همون داریم رنج میبینیم. نمیدونم کجای کار میخواد درست بشه. این از بعد حماسی. اما از بعد رسانی با یه مقدمه باز بگم. ما نگاه کنیم در جنگ دو تا مسئله خیلی، یکی جنگ سخته، یکی جنگ نرم. اگر جنگ نرم نباشه، حتی اگر موفقیتی در جنگ سخت باشه، باز هم چی؟ امکان داره ظاهر کار سخت پیروزی باشه. جنگ سخت، اون جنگ نرمه که کمک میکنه جنگ سخت ما چی؟ اگر هم پیروز شدیم، پیروزیش واقعی باشه. کاری که یزید کرد در کربلا همین بود. علاوه بر اینکه در ظاهر پیروز شد بر ابی عبدالله و اصحابشون، اومد یک جنگ رسانه‌ای هم راه انداخت. آقا اینا خارجی بودن، نجفی که کوفه‌ای که مردمش یک عمری امیرالمومنین برشون حکومت کرده، عدالت امیرالمومنین دیدن، این بچه ها همونجا بزرگ شدن. حضرت زینب کبرا معلم قرآن بچه هاشون بوده، معلم قرآن خودشون بوده. وقتی وارد میشن، بعضیا باورشون میشه اینا خارج شدن از اسلام، بر امیرالمومنین یزید شوریدن. در کوفه که، در شام که کلن معاویه چون اونجا رو فتح کرده، که همه باور 100% داشتن اینا خارجی هن. جنگ رسانی، جنگ نرم چیکار میکنه؟ جنگ نرم یک کاری میکنه که میتونه همه این ذهنیت رو عوض کنه. ما اسیر ذهنیات هستیم، ما اسیر روایات اشتباه هستیم. دو تا ماشین تو خیابون همین شوریده، شهید شوریده، با هم تصادف کنن، یک روایت میگه مقصر جلوی، یک روایت میگه مقصر عقبیه. بس دیگه چی ما بگن؟ روایت ها همینجوری هم دیگه. تو فضای مجازی ما با روایت های مختلف باورمان میشه، باور کردن مردم. اگر امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نبودند و اون بعد جنگ نرم رو و بعد رسانه ای رو انجام نمیدادن، همین الان ما تو اینجا نشستیم و میگفتیم شاید امام حسین به حق نبودن، شاید یزید حق داشت. خلاصه حکومت جور رو هم باید باور کرد، باید تحمل کرد. مگه بعضی اینجوری نیستن؟ مگه تو بحث غزه اینجوری نیستن؟ آقا مگه اول کی حمله کرد؟ خود حماس حمله کرد. نمیریم بپردازیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که بعدن حماس حمله کرده. اگر حمله نمی کرد، اسرائیل حمله می کرد.
حالا ببینیم چی کار میکنه حضرت ام البنین. یا مثلا در بحث شاه چراغ، حالا چیزی که من شاه چراغ ببینین میگن آقا از خودشون بودن. در بحث حمله به مجلس، داعش حمله کرد، چند نفر اومدن وارد مجلس، اون از خودشون بودن. ها سپاهی ها خودشون ریختن اونجا، مثلا یک می‌خواستن یک وحدتی بین جامعه ایجاد کنن که بگن آقا دارن میرن سوریه میجنگن با داعش میجنگن، حق دارن بابا، اگر ما نمیجنگیدیم که الان نگاه کن حالا خودشون این کارو کردن. این روایت های اشتباه، ما میگیم اسیر روایتی، همیشه همینجوریه واقعا. ببینیم حضرت ام البنین چیکار کردن؟ بحث رسانه‌ای، اومدن 4 تا صورت قبر درست کردن. همین فرمایش حضرت آقا که اولش گفتم، 4 تا صورت قبر درست کردن و این صورت قبر رو بعض وقتا گریه هایی می کردند که میگن این مروان حکم یه شخصیت بسیار با شیطنت، مثلا فرض کنین این رئیس جمهورای اول انقلاب کیا بودن؟ بنی صدر، یه آدمایی که به ظاهر مثلا یک مقبولیتی هم داشتن ولی بسیار دشمن آل الله. حاکم مدینه میومد کنار قبرستان بقیه، هر وقت رد میشد این آدم سنگدل هر وقت ناله ها و رجز های حضرت ام البنین رو میشنید گریه میکرد. جالبه که در یه روایت من از امام صادق علیه السلام دیدم که امام صادق فرموده بودن حضرت ام البنین ما رو با سم مسموم کردن و به شهادت رسوندن. حالا اگه بخوام استناد کنیم به این روایت، شاید واقعا شهادت بوده، چون دلیلم میاره امام صادق علیه السلام انقدر نفرین میکردن بنی امیه رو که دیگه بنی امیه طاقت ماندن حضرت ام البنین رو نداشت، نفرین میکردن، حرفشون رو میزدن. یک رسانه قوی بودن، یک شخصیت رسانه‌ای. شاید حضرت ام البنین هم بیشتر راضی باشن که ما سلام بدیم بر امامشون آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دلها رو راهی کنیم کربلا بین الحرمین، به نیابت از حضرت ام البنین، به نیابت از آقا ابوالفضل العباس. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام عليكم.